بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارد صفحه 477 سطر هفتم. و عجاب فی شر المقاصد و ان تضاد الحرکت لتضاد مؤمن و الی لیس من حیث الحصول فیهما. اشکالی رو مطرح کرده بودیم که در مقاصد تفتازانی هم آورده شده و اونجا جواب داده شده، به جوابی که ما اون جواب رو کافی نمیدونیم و خودمون جواب دیگری رو میدهیم. اشکال اینه، دیروز خود توضیحات اضافه دادم، شاید خسته کننده بود، امروز مختصر عرض میکنم. اشکال اینه که شما گفتید تضاد حرکات، حرکات عینیه از ناحیه تضاد مبدأها و منتهاهای اونهاست، به عبارت دیگه از ناحیه تضاد طرفین اونهاست. این کلام شما باعث می شود که تضاد حرکات رو اختصاص بدیم به یک مورد. با اون یه مورد عبارت هست از یک حرکت نزولی و صعودی، یعنی نه همه ی حرکت های نزولی و صعودی، فقط یک نوع حرکت نزولی و صعودی، اونها تضاد دارند. و اون حرکتی است که از فلک نهم شروع کند به زمین ختم کند. این رو مقایسه کنید با حرکتی که از زمین شروع کند به فلک نهم ختم کند، که اولی میشه نزولی، دوم میشه صعودی. این دوتا نزولی و صعودی با هم تضاد دارند. نزولی ها و صعودی های دیگر که از فلک شروع نمی کنند به زمین ختم کنند، از زمین هم شروع نمی کنند به فلک ختم کنند، بلکه یا از زمین شروع می کنند به فلش ختم نمی کنه، یا از فلش شروع می کنن به زمین ختم نمی کنن، یا اصلا از بین زمین و فلش شروع می کنن بین زمین و فلش هم ختم می کنن. اینا صعود و نزولی هست، ولی باید تضاد نداشته باشه. در حالی که تضاد دارن، گفتیم قوم حرکت سنگ رو به سمت بالا و پایین که یکی طبیعیه یکی قصیصه یکی طبیعی متضاد میدونم، با اینکه این سنگو من دارم پرتش میکنم، پرت میکنم از زمین که شروع نمیکنه، دست من دستم با زمین فاصله داره، یعنی یه خود بالاتر از زمین پرتش میکنم تا فلش هم نمیره، میره یه خود بالاتر دوباره برمیگرده پایین. اگر برگشت پایین بره برمیگرده رو زمین میفته، از زمین شروع نکرد تا فلش هم نرفت، وقتی برگشت از فلک بر نگشت، از وسط ها برگشت، بله رو زمین افتاد. این حرکت نزولی صعودی هست، تضاد هم داره، در حالی که اینطور نیست که مبدأ یکی زمین باشه منتهاش فلک و مبدأ دیگری فلک باشه منتهاش زمین. علاوه بر این یه حرکت های رفت و برگشت داریم که اصلا صعودی نزولی نیستن، هر دو افقی هست، روی زمینی ما میریم دوباره برمیگردیم. این دو ترکت رفت و برگشت هم تضاد داره، این تضاد رو هم شما نمیتونید توجیه کنید. معترض داره میگه، معترض میگه اگر تضاد حرکات به طرفین باشد، با توجه به اینکه باید طرفین غایت الخلاف داشته باشند، باید طرفین هر کدوم واحده به شخص یا واحده به عموم باشن، با توجه به این مسئله لازم میاد که تضاد فقط بین دو نوع حرکت صعودی و نزولی باشه، بین بقیه انواع حرکت نزولی صعودی تضاد نباشد، بین حرکت هایی هم که صعودی و نزولی نیستن هر دو افقی هم تضاد نباشد، در حالی که ما خیلی جا تضاد داریم. شما تضاد رو از ناحیه قرار دادید که باعث شدید تضاد منحصر شود به یک مورد، در حالی که ما علاوه بر اون مورد تضاد هم داریم، تضاد حرکات رو داریم. این اشکال بود که اینو دیروز ما گفتیم، خلاصش کردم این روز جمع و جور گفته، دیروز پراکنده گفته شد. تفتازانی در مقاصد جواب میده، جوابش هم جواب بدی نیست اما کافی نیست. فقط ایشون در حرکت های صعودی و نزولی تضاد درست میکنه، مستشیل در یک نوع حرکت صعودی و نزولی تضاد قبول شد، در بقیه انواع حرکت نزولی صعودی قبول نکرد. تفتازنی کار میکنه که در تمام انواع حرکت نزولی صعودی تضاد درست میشه. لاهیجی میفرمد که همه کار رو انجام ندادی، تو فقط در حرکت نزولی صعودی مشهر حرکت، ما حرکت های ربط و برگشت داریم که شون صعودی نزولی هم نیستن، افقی ممکنه باشن، مشکل شما تو اونجا حل نشد. پس جوابت کافی نیست، نمیگیم جوابت باطله، جوابت کافی نیست، یعنی همه موارد نتونستی توجیه کنی، فقط موارد نزول صعود توجیه کردی. مستشکل نزول یک نوع نزول صعود رو متضاد دید، اونی که نزولی که از فلک شروع کند به زمین خط کند، صعودی که از زمین شروع کند به فلک خط کند، اینو قبول کرد، تضاد اینجا قبول کرد، در بقیه قبول نشد. شما با بیانی که میکنید تمام نزولی صعودی ها رو درست میکنید، متضاد میکنید، ولی ما حرکت های متضاد داریم که نزولی صعودی نیستن، اونا رو توجیه نکردید و جوابتون کافی نیست. خب حالا جواب تفتازانی رو توجه کن. تفتازانی میگه طرفین حرکت نزولی و صعودی کی هست؟ این خیلی مهمه که در حرکت نزولی و صعودی طرفینش رو تشخیص بده. مثلا فرض کنید ما یه خطی کشیدیم رو دیوار از کف اتاق تا سقف اتاق، طرفین این خط یکی میشه کف اتاق، میشه که یکی میشه سقف اتاق. آیا واقعا طرفین این خط همین دوتا؟ این دوتا که قایت خلاف ندارن، زیرا که شما میتونید از کف اتاق پایین ترم مبدأ قرار بدید، از سقف اتاق بالاترم منتهی قرار بدید، اینا قایت خلاف ندارن. ولی قایت خلاف بین زمین و پلک هست، ولی بین کف اتاق و سقف اتاق قایت خلاف نیست. هم میتونید از کف پایین تر رو مبدأ قرار بدید، هم از سقف بالاتر رو منتهی قرار بدید. پس هر چقدر شما بین مبدأ و منتهی فاصله بندازید، فاصله بیشتر از اون هم امکان داره. پس نمیتونید به قایت خلاف برسید مگر اینکه به محیط و مرکز، یعنی به فلک و زمین طرفین رو تطبیق کنید. تفتازانی میگه که طرفین عبارت از اون کف و سقف نیستند. چرا؟ چون حرکت در مبدأ و منتها تمامه، یعنی حرکت نیست، در مبدأ که شروع نشده در منتهاش تمام شده، مبدأ و منتها رو جز حرکت میتونی به حساب بیاری، تضادش هم نمیتونی تو حرکت بیاری، چون اصلا بیرون حرکته، مبدأ و منتها توش حرکت انجام نمیشه. حرکت از بین مبدأ تا قبل از منتها، یعنی بعد از مبدأ تا قبل از منتها حرکت است، تو خود مبدأ حرکت نیست، تو منتها حرکت نیست. حالا این دوتا مبدأ و منتها تضاد داشته باشن، خب اینا بیرون حرکت هست، تضاد بیرون حرکته. به حرکت چه رفتی داره؟ چطوری سعیت میکنه به حرکت؟ پس این که ما میگیم تضاد از طرفین گرفته میشه، مرادمون از طرفین خود مبدا منتها نیست، مرادمون به سمت مبدا و به سمت منتهاست، مرادمون به سمت فلک و به سمت زمینه، نه خود فلک و خود زمین. طرفین حرکت صعودی و نزولی را ما زمین و فلک فرض نمی کنیم، به سمت زمین و به سمت فلک فرض می کنیم. یعنی به سمت ال و به سمت سل. وقتی میگیم حرکت صعودی معناش اینه که حرکت به سمت ال است. وقتی میگیم حرکت نزولی معناش اینه که به سمت سفل است. نه حرکت صعودی یعنی متحرک رو در اون منتها فرض کن، نزولی یعنی در پایین فرض کن، نه اون بالا نه پایین، هیچ کدوم طرفین نیستن. به سمت بالا رفتن یک طرف، به سمت پایین طرف دیگه است. حرکت داره اینطوری از پایین میره به بالا یا از بالا میاد پایین. پس این جهت توجه، خلاصه توجه به بالا و توجه به پایین، این دوتا در حرکت نزولی صعودی مطرحند و این دوتا با هم تضاد دارند، غایت الخلاف هم دارند. ولو توجه به پایین از این وسط دیوار باشه، توجه به بالا از وسط این دیوار باشه، یه وجه حرکت باشه، لازم نیست از زمین تا فلک، از فلک تا زمین، یه وجه حرکت باشه، این متحرکی که داره به سمت بالا میره با متحرکی که داره به سمت پایین میاد جهتشون فرق میکنه، توجهشون فرق میکنه، جهت و توجهشون تضاد داره و بینشون غایت الخلاف هم هست. چون نه خود بالا و پایین، بین بالا و پایین غایت الخلاف نیست، هر چقدر بالاتر بریم بازم بالاتر شده، هر چقدر پایین تر بریم بازم پایین تر شده، اما بین توجه به بالا و توجه به پایین غایت الخلاف هست، تضاد طبیعی داره. پس طرفین رو شما اشتباه کردید، خود مبدا و خود منتها گرفتید. باید طرفین رو توجه به اون بالا و توجه به پایین بگیرید، نه خود بالا و خود پایین. بله خود بالا و خود پایین رو اگر طرفین قرار بدید، هر بالایی بالاتر داره، هر پایینی پایینتر داره، مقایسه خلاف بینشون نیست. مگه بریم فلک رو با زمین رو مقایسه کنیم که بینشون مقایسه خلاف هست؟ اما ما بالا و پایین رو عبارت از اون، یا طرفین رو عبارت از بالا پایین نمیدونیم، طرفین رو عبارت از جهت بالا و جهت پایین میدونیم. ببینید حرکت به سمت بالا، حرکت به سمت پایین، خود سمت جهت نیست، خود سمت مبدا منتها نیست، جهت بالا داشتن این میشه طرف، جهت پایین و جهت بالا میشن طرفین. خب جهت بالا و جهت پایین هم بینشون غایت الخلاف هست. پس در تمام حرکت های صعودی و نزولی ما تضاد داریم، چه اون نوع حرکت صعودی و نزولی که شما مستشل مطرح کردید که از فلک به زمین یا از زمین به فلک بود، چه اونی که ما داریم مطرح میکنیم که از یه وجه پایین تر به یه وجه بالاتر، در همه اینها ما غایت الخلاف رو بین طرفین داریم، از تضاد داریم. بنابراین طرفینمون متضادن، اگر طرفین متضاد شدن میتونن تضادشون رو به حرکت سرایت بدن. اشکال شما که گفتید فقط در یک حرکت نزولی و صعودی ما میتونیم تضاد حرکات رو تصور کنیم، اشکال وارد نیست، در همه نزولی ها و صعودی ها شما میتوانید تضاد حرکات رو داشته باشید. خب توجه شدید این حرف تفضازه نیست که مشکل رو در حرکت های نزولی و صعودی حل کرد و اون اختصاصی رو که مستشکل ادعا می کرد باطل کرد، گفت تضاد اختصاص به اون نوع حرکت نزولی صعودی نداره، بلکه در اون نوع هم جاریست، در بقیه انواع نزولی صعودی جاریست. اشکال ما بر تبتازونی اینه که حرکت های متضاد منحصر به سعودی نوزل نیستن. شما خوب عمل کردید اما کامل عمل نکردید، مقداری از مشکل حل کردید، همه مشکل رو حل میکردید. شما باید تمام اون حرکت های متضاد رو توجیه میکردید، نه فقط حرکت سعودی و نوزلی تنها رو. بعد مرحوم لایجی خودش جواب میده، جوابی که عرض کردم از قسم سومی که ابن سینا گفته استفاده میکنه، ولذا میگه اگر قسم سوم مورد قبلت نبود این اشکال راحت جواب داده میشد. خودش قسم سوم مورد قبلت قرار نمیده و جواب اشکال خوب میده. دیگران چون از قسم سوم قبلت کردن، بعضی نتونستن جواب بدن، بعضی مثل تبتزنی جواب دادن جوابشون کافی نبوده. خواهر کلام تبتزنی تمه چه کن؟ به جای علم و صفر ایشون جهت علم و جهت صفر
رو گذاشت. علم و
نه طرفین کلی نیست.
طرفین
باید مشخص باشه که چیه. طرفین رو مستشکل هم کرد و ما منه و ما الهه. ایشون میگه خود ما من هما الهی رو ملاحظه نکن، تبتزنی میگه، میگه جهت جهت رو ملاحظه کن نه خود ما من. همه داریم میگیم طرفین تضاد دارن، اما بحث اینه که طرفین چیه، خود ما من هما الهی یا جهت ما من و جهت ما الهی.
چون همون جهت رو که به علم و صفر دا که اختصاصیش کرده در یه حرکت نزول سعودی، اینو به طرفین که
کلی
تر هست بندش
میگرد،
همه
یه حرفت
هایی که این دو جهت رو دارن یعنی
جهت علم و صفر نمیگو، جهت المبدع و المتام. خب همین لایجی میخواد بگه دیگه، لایجی هم همین کار میکنه. مرحوم لایجی میگه که شما بعد از قسم سوم استفاده میکنید، در قسم سوم علم و صفر رو ابن سینا مطرح نکرد، مبدع و منتها رو مطرح کرد. در حرکت سعودی و نزولی شما مبدا منتها دارید، در حرکت های غیر سعودی و نزولی مبدا منتها دارید. بگید جهت مبدا و جهت منتها تضاد دارن. طرفین اینطوری بگید، طرفین رو مبدا منتها قرار بدید، نه طرفین رو عالی و صافی. شما طرفین عالی و صافی قرار میدید بدون توجیه که اشکال وارد میشه، با توجیه تبتزنی اختصاص پیدا میکنه به حرکت سعودی و نزولی. ما طرفین رو مبدا منتها قرار میدید، میگیم بین مبدا و منتها یا بین جهت مبدعیت و منتهایت تضاد، بین مبدعیت و منتهایت تضاد، پس طرفین تضاد دارن و تضادشون رو به هرکس ثابت می‌کنه. ببینید ما اصلا مبدا و منتها رو مطرح می‌کنیم، چه مبدا و منتها علم و صرف باشن چه نباشن، کلام ما عام میشه. من می‌خواستم اینو بعداً بگم، شما اشکال که این مطرح رو معلوم می‌کنم، کلام ما عام میشه. این جواب لایجی، لایجی با استفاده از مبدا و منتها جواب میده که قسم سوم ابن سیناست. تبتازانی با استفاده از علم و صفر جواب میده که قسم دوم ابن سیناست. مرحوم لایجی میگه که شما از قسم دوم ابن سینا استفاده کردی، بخشی از جواب رو، بخشی از اشکال رو حل کردی و جواب دادی، بخشی دیگه باقی موند. بیا از اون سومین موردی که ابن سینا گفته استفاده کن و جواب کامل بده. صفحه 477 تو سطر و عجابه در شرح مقاصد به این که به ان تضاد در حرکت لتضاد ما منه و الهه لیس من حیث الوصول فیهما. این تضاد در حرکت اسم ان است، لتضاد ما منه و الهه رو خبر ان نگیرید، اونو تعلیل بگیرید، لیس من حیث الوصول فیهما خبر ان است. عبارت اینطور میشه، تضاد حرکت چه از ناحیه تضاد مؤمن و ما اله میخواهد بیاید، این تضاد لیس من حیث الوصول فیه ما، از این جهت نیست که متحرک واقع میشود در مؤمن یا واقع میشود در ما اله. اون وقتی که متحرک در مؤمن هه، یعنی در مبدأ که حرکت شروع نشده، اون وقتی که متحرک در ما اله حرکت تموم شده و در هیچ کدام از دو حال حرکتی انجام نمیشه، پس شما تضاد رو عبارت نگیر از حصول در مبدأ و حصول در منتها. حصول در مبدأ و منتها که اصلا حرکت نیست که بخواد تضاد حرکات باش درست کنی، ازلا حرکت این نیست، در این هنگامی که متحرک حاصل از فیه ما، یعنی در مامن که مبدأ است و در مائله که منتهاست، از حرکتی نیست. پس تضاد از چه ناحیه بگیریم؟ از کجا تضاد درست کنیم؟ ولی من حیث توجه تضاد از حیث توجه درست کن. بگو متحرک توجه دارد به مامن یا متحرک توجه دارد به مائله. اون حرکتی که متحرکش توجه به مامن دارد ضد حرکتی است که متحرکش توجه به مائلش دارد. اینطوری بگو، توجه رو مطرح کن، نه حصول فی المبدأ و المنتهی، بلکه توجه به مبدأ و منتهی، البته توجه به عالی و صافل. مقاصد میگه توجه به عالی و صافل، مرحوم لایجیست میگه توجه به مبدأ و منتهی. متحرک ببینید، متحرکی که از سافل به عالی رفته، از سافل به عالی رفته، توجه به عالی داره که اون منتهاشه. متحرکی که از بالا داره میاد پایین، توجه به سافل داره که مبدأ اون یکیه، مبدأ خودش نیست، منتهای خودشه. در همه حرکت ها، در همه حرکت ها متحرک توجه به منتها داره، توجه به مبدأ نداره، پشت به مبدأ کرده، پس توجه به مبدأ نداره، توجه به منتها داره. ولی این دو حرکتی که ما داریم با هم میسنجیم، یکیشون توجه به منتهای خودش داره، اون دیگری توجه به مبدأ اون اولی به منتهای خودش داره. ملزم که چی میشه؟ اینطوری داریم میگیم دو تا حرکت داره انجام میشه، یکی توجه به منتهای خودش داره که منتهایش مبدع دیگریست، یکی توجه به منتهای خودش دارد که منتهای اونم مبدع دیگریست. پس یکی توجه دارد به منتهای خودش، دیگری توجه دارد به مبدع اون. اینطوری تضاد دارد. وقت جهت علم و جهت سب یا جهت مبدعیت و جهت منتهایت تضاد دارن با هم. تبتزاری میگه جهت علم و صرف با هم تضاد دارن، مرحوم لایجی میگه جهت مبدع و منتها با هم تضاد دارن، یه قید علم و صرف رو نیار، مطلق مبدع و منتها با هم تضاد دارن. فیوتبر حال الجهه، تبتزاری میگه پس شما نباید مامن هما الک، خود مامن هما الک یا حصول در مامن هما الک رو ملاحظه کنی، حال جهت رو ملاحظه کن. یوتبر یعنی ملاحظه میشود حال جهت، یعنی نگاه میکنیم ببینیم جهت ها با هم چه رابطه ای دارن، تضاد دارن یا ندارن. مبدا و منتها لازم نیست، ما الهی و مامن لازم نیست تضاد داشته باشن، جهت ها باید تضاد داشته باشن و میبینیم جهت ها تضاد دارن و جهت ها العلم و سر متمیزتان بهتر، تمیز بهتر دارن، داره تضاد براشون درست میکنه. اولا میگه متمیز بهتر، ثانیا میگه مختلفه به نوع، اینا همه شرایط تضاد ها، ثالثا دیگه متضادتان لعارضین لازم. سه تا خاصیت برای دو جهت علم و صرف میاره تا تضاد رو بینشون درست کنه. اول میگه متمیزان رو به تب، دو تا یکی نیستن. بعد میگه دو تای مختلف هن، اختلاف کنن به نوعه، یعنی هر دو نوع مختلف هن که تحت جنس غریب هن. و شرط تضاد هم اینه که دو متضاد تحت جنس غریب باشه، متضادن اما نه به ذاتشون، متضادن این دو جهت نه به ذاتشون، بلکه یعنی دو تا جهت ها با هم تضاد ندارن، این هم جهت اون جهته، منتها تضادشون لعارض لازمه، جهتشون به خاطر تضادشون به خاطر اون عارضشونه. عارض یکی از دو جهت علم بودنه، عارض یکی از دو جهت صفت بودنه. این دو تا عارض که علم و سفله تضاد دارن، وقت دو جهت هم به برکت این دو عارض تضاد پیدا میکنن، بلکه خود دو جهت دو تا جهت هم، ذات این هم جهت، ذات اون هم جهت، ذات هایی به هم تضاد دارن. متضادتان لعارض لازمه که اون عارض لازم معنا بیان میکنه، هوه اون عارض لازم قایت القرب من المحیط هست که ازش علم و انتظام میکنیم، و قایت البعد عن المحیط هست که ازش سفر انتظام. تا اینجا کلامتان تبتازه این تموم شد. و اشکال رو جواب داد. منطقه اشکال رو فقط در محدوده حرکت‌های صعودی و نزولی جواب داد، در بقیه حرکت‌هایی که ما تضاد رو قبول نداریم اونجا نتونست تضاد رو توضیح کنه. بعد خود تبتزن یه مطلبی رو اضافه میکنه، میگه به خلاف سائر الجهات، سائر جهات یعنی یمین و یسار، قدام و خلف، اینا اولا متمیزاتان به تب نیستند، متمیزن به اعتبار نه به تب، مختلفان به نو نیستند، اصلا با اعتبار ساخته میشن، تازه مفرز هم مختلف به نو باشن دو نوع اعتباری هست، متضادتان لعارض لازم هم نیستن، چون هر شدی اعتباری هست. اونا رو اگر حرکتی از یمین به یسار بود و بالعکس، یا از قدام به خلف بود و بالعکس، اینا باز باید جهتشون ملاحظه بشه، ولی جهت یمین و یسار تضاد ندارند چون دو امر اعتباری هست. جهت علب و سفر دو امر طبیعی هست، متمیز به طبع هست، و چون بینشون قایت خلاف هست تضاد داره. قایت خلاف رابطه بین خود دو جهت نیست، هست یعنی بین صفت ها شده، اینه بین علب و سفر. این به خلاف سائر الجهات هم اگه نمی گفت اشکالی نداره، جواب اشکال داده بود، اما خب یه مطلب اضافه می کنه. مرحوم لایجی توجه کنید چی میگه. مرحوم لایجی میگه که من دیگه مطلب به مرحوم لایجی رو توضیح دادم، لازم نیست از خارج دوباره بگم، از رو می خونم. و انت خبیرون و ان ذلک، یعنی توجیه تبتزانی، انما منحصرا جاری میشه در حرکت ساعده و هابطه، در حرکت ساعده و هابطه حرف تبتزانی تموم میشه، یعنی اونجا توجیه میکنه تضاد رو و درست هم توجیه میکنه. اما حرکت های متضاد ما که اختصاص به هابطه و ساعده نداره، ذاهبه و راجعه هم دو تا حرکت ربط و برگشتن، این هم تضاد دارن، در حالی که ساعده و هابطه نیستن. توجیه تبتزانی تو اینا نمیاد، از توجیهشون توجیه کافی نیست، توجیه خوبیه، منطقی فقط مشکل در یک قسمت برتر بودن و در همه قسمت ها. انت خبیرون به نظاره چنی، این جواب اشکالی که داد، این توجیه که کرد، تنها جاری می شود در حرکت ساده و عابطه و در همه جا جاری نمیشه. پس جوابشون کافی نیست، یه جواب کافی تری باید داد، و اون جواب کافی تر همونطور که اشاره کردم استفاده از اون قسم سومیست که ابن سینا گفته، که ما گفتیم مورد غفلت واقع شده، اگر مورد غفلت واقع نمی شد این اشکال نمیتونست مشکلی درست کنه. و تحقیق این است که تضاد بین هر حرکت مستقیمی که از نقطه‌ای به نقطه دیگر شروع کند، به شرط این حرکت مستقیم که از نقطه به نقطه شروع کند تضاد بین اوست با حرکت دیگری که رجوع است از اون نقطه اول، از نقطه دوم به نقطه اولا، این معر رجوع انها الى اولا وابسته به اون قبلیه، بین هر حرکت مستقیمی با رجوع از اون حرکت مستقیم، بین اون حرکت مستقیم و این رجوع تضاد هست، بین اون حرکت مستقیم و این رجوع تضاد هست. رجوع هم خودش حرکت دیگه، رجوع هم خودش نوعی حرکته. و تحقیق این است که تضاد محقق است بین هر حرکت مستقیمی که از نقطه به دیگری شروع به نقطه دیگر شروع کند، این تضاد دارد با حرکت دیگری که رجوع میکند از اون نقطه دوم به نقطه اولا. فلوج، وج یعنی راه حلی که برای این اشکال مستشکل هست، اون هم راه حل کافی، نه راه حل ناقص که تفتازه میرفت. راه حل این است که رجوع کنیم به قسم سوم از اقسامی که ابن سینا گفت، یعنی رجوع کنیم به وصف مبدعیت و منتهایت، نه رجوع کنیم به وصف علم و صفر. همونی که تبتازانی در علم و صفر که ما در مبدع و منتها، ما در مبدع و منتها باید بگیم، و جوابی که ما میدیم عام‌تر میشود و همه موارد اشکال رو جواب میده. فالوجه و رجوع الی وصف این که مبدعیت و منتهاییت مطلقا، مطلقا این چه مبدع و منتهامون بالا باشن یا پایین باشن یا هیچ کدوم نباشن، موجبن لتضاد الحرکه. رجوع به وصف مبدعیت و منتهاییت به طور مطلق موجب تضاد حرکت است. به طور مطلق عرض کردم یعنی که مبدع و منتهامون علم و صفر باشن چنانچه تبتازانی فرض کرد، یا علم و صفر نباشن چنانچه بیرون از فرض تبتازانی است. کم هو به مختزا قسم ثالث از سه قسمی که ابن سینا گفت. بله نه دیگه، بچه که تبتازانی گفت مندرج میفته از بچه که ما گفتیم، چون مندرج میشه دیگه اتفاق نداریم اونه جدا بطرح کنیم. یعنی ما یه مطلب شاملی میگیم که شامل فرضیم که او جده میشه و اشکال رو به طور کامل جواب میده در تمام موارد اشکال.
نه
شما می فرمایید که آیا مرحوم لاهیجی مثل تبتازانی عمل کرده؟ تبتازانی مبدا جهت رو مطرح کرد و مرحوم لاهیجی جهت رو مطرح نکرده، میگه کون مبدعیت و منتهایت منشأ تضاد، دیگه جهت لازم نیست بگیم. ولی همینطوره، جهت لازم نیست، تبتازانی جهت رو مطرح کرد تا علم و صفر رو یا حرکت نزولی و صعودی رو توجیه کنه، ما جهت رو مطرح نمی کنیم. خود مبدعیت و منتهاییت کون المبدعیه و المنتهاییه موجبند تضاد، یعنی این که این مبدع باشد این منتها باشد، خود همین مبدع و منتها بودن تضاد ده، لازم نیست از بیرون تضاد ده. مبدعیت و منتهاییت، ببینید مرحوم لاهیجی مبدع و منتها نمیگه، میگه مبدعیت و منتهاییت. مبدعیت و منتهاییت با هم تضاد داره، خود مبدع و منتها رو نمیگه، خود مبدع و منتها ممکنه بینشون قایت الخلاف نباشه، ولی مبدعیت و منتهاییت بینشون قایت الخلاف هست. حرف تبتازانی مرحوم لاهیجی قبول داره، منتها تبتازانی حرفش رو توی مبدع و منتهایی که علم و صفر باشند آورد، مرحوم لاهیجی تو مبدع و منتهایی که مطلق باشند داره حرف میزنه، اختصاص به علم و صفر نمیده. ولی عجب، عجب از بله اون که نیست که مستقیم باید بشه، استمرار باید داشته باشه، همین رو درست. ما طرفین حرکت رو چی میگیریم؟ خود مبدع و منتها میگیریم یا جهت مبدع و منتها؟ تبتازانی میگه جهت، میگه توجه مونی، میگه اون جمعه مسئله استمرار
باید چی؟ بله میگه حرکت مثلا میشنه
باشد یا باشد، میگه چی؟ استمرار داری از یه وجه من باشه، استمرار داره از زمین تا آسمان هم باشه استمرار داره.
حرکت خود حرکت حرکت
در نماشد نمید، نمید
حرکت در استمرار
هست، این که باید حرکت رو در باید باید
باید
باید باید باید باید باید باید باید باید
باید
باید
حرکت
گفته اول
حرکت
باشه سالم سنگه برای چی میسنه گفته
بیشون
یه هر حرکتی اگر استمرار نشه، یعنی چرا شما میفهمید حرکت باید استمرار داشته باشه و منقطع نباشه؟ خب درسته، اگه منقطع شد همون جایی که منقطع شده منتها است. وقت مبدا و منتها با هم تصدر، نه مبدا و منتهای یک حرکت با هم تصدر، اون نمیگیم مبدا و منتهای این حرکت با مبدا و منتهای حرکت دوم اگه تضاد داشتن خود دو تا حرکت هم تصدر، اینو داریم میگیم، نه مبدا و منتهای یک حرکت تصدر. شما دارن در اون فکری که مبدا و منتهای یک حرکت مبدایش با منتهاش تصدر، اونو نمیگیم، میگیم دو تا حرکت داریم، مبدا این با مبدا اون تصدر، منتهای اون با منتهای این تصدر. اون وقتی که دو تا حرکت با هم تصدر
بخیر
نسبت سمال میشه یه اوشمان رو داره به حرکت باید مستقیم بشن نه مستقیم بشن
مستقیم بشن مستقیم بشن مستقیم
بشن مستقیم بشن مستقیم بشن مستقیم بشن
مستقیم
بشن مستقیم بشن مستقیم بشن مستقیم بشن مستقیم بشن مستقیم بشن مستقیم بشن مستقیم بشن مستقیم بشن مستقیم بشن مستقیم بشن مستقیم
حرکت در حرکت مستقیلی
که مستقیل باشد تضاد هست لفره این استنگاه هست حرکت مستقیلی چون چیه حرکت مستقیلی شما می فرمایید ببینید من اشکال شما متوجه شدم یا نه اشکالتون تا حالا متوجه نشدم ببینید دارم حالا متوجه شدم یا نه می فرمایید که ابن سینا گفت حرکت تضاد در حرکت های مستقیم مستمر هست قید مستمر برای چی آمد؟ این سوال شما قید مستمر برای این آمد که اگر مستمر نباشد مبدا و منتها با هم تضاد ندارد، اونجا که مستمر نباشد مبدا و منتها با هم تضاد ندارد، مبدا و منتها با هم مطابق باشد. دو تا حرکته، مبدا یکی با منتهای دیگری با هم مطابق شد تضاد درست میشه. دو حرکتی بگیرید که مبداهاشون با هم تضاد داشته باشن منتهاشون تضاد داشته باشن، این دستوراتی که هر دو حرکت مستمر باشن. اگه حرکت ها قطع بشن، حرکت قطع بشه دو تا حرکت در امتداد هم دو تا حرکت هم هستن، اما مبدا یکی با منتهای دیگری مرتبط اون تضاد نداره، این دو تا حرکت که در امتداد هم تضاد نداره. تضاد دستوراتی که هر دو حرکت مستمر باشن، هر کدوم مبدا خود شده شده باشه منتهای خود شده شده باشه، مبدا و منتها رو نشه با هم جمع کرد، اون وقت مبدا این با مبدا اون متضاد بشه، مبدا و منتها اونم با منتها متضاد بشه. پس شرط استمرار لازم، چون اگه شرط استمرار نباشه تضاد نیست، چون مبدا و منتها تضاد ندارن یا جهت تضاد ندارن. درسته ایشون داره من اول مثلا به شما رو متوجه شدم، ولی ایشون در به چیزیه شما حرف ابن سینا دارم مثلا می کنم که توضیح خبر بازه خود تو متوجه شدم به چی جواب شد. من
اگه
سنگار
رو بردیم
با هم محیط و مرکز من بطن اون حرکت مستمره که مثلا میرم محیط برسه نه مستمر معناش اینه که قطع نشه، نه مستمر اینه که بره تا محیط برسه، مستمر اینه که قطع نشه، نه اینکه بره تا مرکز برسه یا تا محیط برسه. یعنی من راه افتادم از این برای اتاق تا این برای اتاق برم، وسطش بایستدم دوباره نشد شوشه، خب دو تا حرکت شدی، یه حرکت نیست، اول اتاق آمدم وسط اتاق بایستدم شدی حرکت، از وسط رفتم آخر شد دو حرکت، این دو تا حرکت با هم تضاد دارن یا تضاد ندارن؟ برای چه دارن؟ به خاطر اینکه مبدا یکی بر منتهای دیگری منتهی با هم تضاد داره، باید مبدا و منتها تضاد داشته باشه، اینجا مبدا یکی با منتهای یکی منطبقه تضاد پیدا نمی‌کنه، از شرط استمرار هست.
ممکنه اون تضاد مبدا و منتها
رو
با اون حل می‌کنیم،
مبدا
و منتها
تضاد داشته باشه، مبدا دو تا حرکت تضاد داشته باشد منتهای دو حرکت اینو خواهی استمرار نباشه دو همین دو ترکت چیز شما داریم مقایسه میکنید، دو ترکت نباشه چهار ترکت باشه، بازم چیزه بازم تضاد داره، اگه مبدا و منتها تضاد داشته باشه اونجا که مبدا و منتها رو هم منطبق میشن تضاد، اونجا که منطبق نمیشن تضاد، پس این استناد رو شرط میکنیم برای اینکه انطباق مبدا و منتها لازم داریم. اگه انطباق مبدا و منتها لازم آمد دیگه تضاد نیست، پس استناد لازم در تضاد. والعجب، عجب این است که تفتازانی مثل این که شفا رو توجه نکرده، گفته تضاد به اعتبار مبدعیت و منتهاییت رو فخ گفته، در حالی که ابن سینا قبل از فخ گفته. تفتازانی داره نسبت اینجا فخ، معلوم میشه که به کلام ابن سینا توجه نکرده یا فراموش کرده. عجب این است که در شرح مقاصد نسبت داده شده اون تفتازانی اعتبار وصف و مبدعیت و منتهاییت رو، اعتبار این وصف در تضاد حرکت رو نسبت داده الال امام راست. فی تضاد متعلق به اعتبار، الال امام متعلق به نسب است. وصف مبدعیت و منتهاییت معتبر است در تضاد حرکت، این اعتبار وصف در تضاد رو نسبت داده به فخر رازی، در حالی که این اعتبار از ناحیه ابن سینا بود نه از ناحیه فخر رازی. ولی عجب، ولی عجب، توجه کن این مطلب رو من توضیح بدم. آبی از بالا میاد پایین، توی محل طبیعی آب که کره محیط به عرض است واقع میشه. میدونید که محل طبیعی آب بالای زمینه، زیر هوا و روی زمین، این محل طبیعی آب. آب از بالا میاد تو محل طبیعی شده، از درون زمین از عمق زمین آب میجوشه میاد بالا در محل طبیعی قرار میگیره. توجه دارید میکنید که دو تا حرکت، حرکت آب از بالا یعنی از توی هوا به پایین که میاد تو محل طبیعی آب مستقر میشه آرام میگه. دوم حرکت آب از عمق زمین به بالا که اونم میاد تو حرکت، میاد توی محل طبیعی آب آرام میگه. این دو تا حرکت ها که یکی نزولی شد یکی صعودی شد، اینا با هم تضاد داره یا نداره؟ ابن سینا یه تضاد داره. چرا تضاد داره؟ چون مبدأها متضاد بودند ولی منتهاها یکیشون. خوب دقت کنید چه عرض میکنم، دو تا حرکت مبدأشون متضاد بود، یکی بالا بود یکی پایین بود، البسط بود، ولی منتهاها یکی شدن، هر دو آمدن یه جا آرام گرفتن. آبی که از بالا آمد و آبی که از پایین آمد هر دو یه جا آرام گرفتن. تضاد به اینجا حرکت نیست، چون ابن سینا گفت دو تا حرکت در صورتی که هم مبدأهاشون متضاد باشه هم منتهاشون متضاد باشه تضاد داره، ولی در اینجا دو تا حرکت مبدأهاشون متضاد هست منتهاشون یکیه، نه تنها متضاد نیست بلکه یکیه. این دو تا حرکت با هم تضاد داره. این جهت عدم تضاد بین این دو حرکته. ولی فخر رازی نفی تضاد رو توریدیه توضیح داده. نفی تضاد همین که الان گفت، خود ابن سینا گفته بود، خود ابن سینا قبلا گفته بود باید مبدأها متضاد باشن منتهاها هم متضاد باشن. تضاد مبدأها تنها یا تضاد منتهاها تنها کافی نیست، اینو گفته بود قبلا، یا تو باشه توی عبارت قبلی خونده بود. حالا در این نمونه که الان مطرح کردیم درسته مبدأها متضادن ولی منتهاها متضاد نیستن، لذا باید تضاد نباشه. این توجیه است که ما برای کلام ابن سینا میکنیم. ابن سینا نفی کرده تضاد رو بین این دو حرکتی که مثال زدم. جهت نفیش چیه؟ توجیه نفیش چیه؟ توجیه نفیش هم روسی الان گفت. فخر رازی جوری دیگه توجیه کرده، ایشون میگه عجب است. عجب اینه که فخر رازی این نفی تضادی رو که ابن سینا ادعا کرده جور دیگه توجیه کرده غیر از اونی که خود ابن سینا توجیه کرده. توجیه فخر رازی توجه کنید، فخر رازی میگه که باید بین متضادین غایت الخلاف باشد، بین این دو حرکتی که مثال زده شد غایت الخلاف نیست، پس تضاد نیست. ببینید توضیح نفی تضاد رو اینطوری میگه، چرا تضاد بین این دو حرکت نیست؟ چون بین این دو حرکت غایت الخلاف نیست. بین دو حرکت ها، بین دو حرکت غایت الخلاف نیست. باید تضاد جایی باشد که طرفین غایت الخلاف داشته باشن. الان طرفین شما حرکت این هست، این دو حرکت هست، این غایت الخلاف ندارن. چرا غایت الخلاف ندارن؟ آب و از عمق زمین آوردیم بالا، آمد کجا؟ آمد تا روی زمین. حالا یه آتشی در عمق زمین باشه، اینو بفرستیش بیاد بالا، این تا کجا میره؟ این میره تا کره نار، یعنی نه تنها روی زمین رد میکنه، از هوا رد میشه میره تا کره نار، چون محل طبیعیش اونجاست. خب حالا فاصله ای که آب زیر زمین تا روی زمین طی کرده بیشتره، یا فاصله ای که آتش از عمق زمین تا کره نار طی کرده بیشتره؟ مسلما فاصله آتش بیشتره. پس بین مبدأ و منتها در این حرکت آتش فاصله بیشتره. خب یه مطلب، یه مطلب دیگه اینکه شما گفتید آب از بالا میاد پایین، آب از بالا میاد پایین کجا قرار میگیره؟ روی زمین. حالا قطعه ای از خاک شو بفرسید پایین، این کجا قرار میگیره؟ این توی زمین. ببینید حرکت عمقیش بیشتر میشه از آب. در وقتی آب به سمت بالا میامد، اینو مقایسه کردیم با اینکه آتش به سمت بالا میره، آتش مسافت بیشتری طی کرد تا به محل طبیعی خودش رسید. حالا اون آبی که داره به سمت پایین میاد اونو مقایسه میکنیم با خاکی که از بالا داره به سمت پایین میاد. آب تو محل طبیعی خودش که روی زمین قرار میگیره، یعنی بالای زمین، این خاک میاد میره داخل زمین، یعنی جزء زمین میشه، نه روی محل آب، از آب میره پایین‌تر، بیفته رو آب وای نمیسه اون بالا، میره پایین تا به کف برسه، به زمین برسه. پس حرکت نزولی خاک بیشتر از حرکت نزولی آبه، حرکت صعودی آتش بیشتر از حرکت صعودی آبه. بنابراین حرکت نزولی و صعودی در آب بینشون غایت الخلاف نیست، چون از حرکت نزولی آب نزولی تر داریم، از حرکت صعودی آب صعودی تر داریم، پس بین فوق الخلاف نیست. بین حرکت آب به سمت پایین و حرکت آب به سمت بالا غایت الخلاف نیست، چون حرکت آب به سمت بالا و حرکت نار به سمت بالا سنجیده بشه میبینیم از حرکت آب به سمت بالا بالاتر هم داریم، حرکت آب به سمت پایین با حرکت خاک به سمت پایین سنجیده بشه ببینیم از حرکت آب به سمت پایین پایین تر هم داریم. پس از اون حرکت آب به سمت پایین پایین تر داریم، از حرکت آب به سمت بالا بالاتر داریم. بنابراین بین حرکت آب به سمت بالا و حرکت آب به سمت پایین غایت الخلاف نیست. اینطوری فخر رازی داره توجیه میکنه، بین الحرکت غایت الخلاف نیست چون بالاتر و پایینتر شده، پس چون غایت الخلاف نیست تضاد نیست. ما هم نفی تضاد کردیم بین این دو حرکت، یعنی حرکت آب به سمت پایین، حرکت آب به سمت بالا. بالا پایین که میگم روشن دیگه، یعنی از عمق زمین به سمت محل طبیعی آب میگم حرکت به سمت بالا، از هوا به سمت محل طبیعی آب میگم حرکت به سمت پایین. ما گفتیم بین این دو حرکت تضاد نیست، توجیه کردیم که چرا تضاد نیست. فخرم گفت تضاد نیست، یه جور دیگه توجیه کرد. ایشون میگه عجیبه، خود ابن سینا توجیهش اینه، فقط چه اون دیگه توجیه میگه. کلام کلام ابن سیناست. ابن سینا میگه تضاد اینجا نیست. بعد فخر میگه چرا تضاد نیست؟ کلام خود ابن سینا رو که بیان میکنه چرا تضاد نیست نمیاره، یه چیزی خودش میگه. این دیگه عجبه که تو داری کلام ابن سینا رو توجیه میکنی، چرا نظر خود چه نمیگی؟
نمیدیم بیانی که اینجوری ایشون درست کردن درست کردن خود به خود وقتی مده آمون تا مقابل هم نباشن.
مرحوم الهیجی کلام فخراتی رد نمی کنه، میگه تو با این که خود ابن سینا توجیه کرده کلام خودش رو، چرا یا توجیه دیگه کردی؟ تو داری توجیه ابن سینا، تو داری میگه چرا ابن سینا نفی تضاد کرده؟ تو خودت میگی چرا ابن سینا نفی تضاد کرده؟ و خود ابن سینا گفته چرا نفی تضاد کردم؟ چرا اون رو نیوردی؟ رفتی یک چیزی که آوردی؟ این عجبه که آدم میاد میخواد کلام یه نفر رو تبیین کنه، او یه ادعایی کرده و دلیل ادعاش هم آورده، من میخوام تبیین کنم ادعایی رو میارم یه دلیل یه ذکر میکنم. خب خیلی عجیبه، اینو داره میگه لایجی. اما این کلام کلام فخر باطل نه؟ کلام فخر باطل نشه؟ کلام فخر باطل
نیست.
حالا بخونیم برای تو فخر. ولی عجب اینه که امام راضی با اینکه اعتبار کرده بحث مبدعیت و منتهاییت رو در تضاد حرکت، قفلت نکرده از اون قسم سوم و قفلت هم نداشته از کلام ابن سینا که میگوید باید مبدعها با هم تضاد داشته باشن، منتهاها هم با هم تضاد داشته باشن، نمیشود منتهاها یکی باشند. اینو میدونسته، میدونسته که منتهاها باید یکی نباشند و در مثالی که ابن سینا زده منتهاها یکی شدن و لذا تضاد نیست. با اینکه اینو میدونسته بازم توجیه ابن سینا رو نگرده، یه چیزی از خوش نبرده. وجه این وجه خبر انس فخر رازی با اینکه وصف مبدعیت و منتهاییت رو در تضاد حرکت اعتبار کرده و میدونسته که ابن سینا اعتبار کرده، و که در مباحث مشتقیه حکمی رو که شیخ داشته در کتاب فن سما و عالم از طبیعت شفا که دومین فن از طبیعت شفاست، به نفی تضاد این هم توجه کنید، به نفی تضاد متعلق به حکمی، متعلق به حکم و متعلق به حکم. حکم شیخ به این که تضادی نیست بین دو حرکت آب، که هر دو حرکت هم حرکت طبیعی هست، یکی از فوق هواست یکی من تحت هست، دو تا حرکت هر دو مال آبه، هر دو هم حرکت طبیعیه، منطقه یکی از فوق هوا آب میاد پایین، یکی از درون زمین آب میاد بالا. نفی تضاد کرده ابن سینا بین این دو حرکت و اندازدین متعلق به وجه هست. این را حتما توجه کنید، به نفی تضاد متعلق به حکم، این به اندازدین متعلق به وجه هست. توجیه کرده فخر حکم شیخ به نفی تضاد را، توجیه کرده به اندازدین واجب است که بین همه قایت و تباعد باشد، در حالی که با والی است، در حالی که لم یوجد زالک، زالک یعنی قایت و تباعد، فیهات این حرکتی، در این دو حرکت، یعنی در دو حرکت آب که توضیح دادیم بیان کردیم، لم یوجد زالک یعنی قایت و تباعد نیست. چون قایت و تباعد نیست پس تضاد نیست. و چه بیان قایت و تباعد نیست؟ لأن البعد دلیل است، تعلیل است برای لم یوجد. از میکنم اینا که بیان میکنم همه رو در نظر داشته باشید، لأن البعد بین حرکت نار به سمت محل طبیعیش، یعنی از زمین به سمت کره، به سمت کره، و حرکت ارض به سمت محل طبیعیش، یعنی به سمت پایین. بعد بین حرکت نار به سمت بالا و حرکت ارض به سمت پایین اکثر است از بعدی که بین صعود ما من المرکز است به بالای زمین و هبوط آب از محیط و حواس به سمت پایین. دو تا حرکت با دو تا حرکت سنجید. من همین کار کردم، منطور من تحلیل کردم، جدا جدا کردم. حرکت هبوطی آب رو با حرکت هبوطی زمین سنجید، حرکت صعودی آب رو با حرکت صعودی نار سنجید. ابن سینا این فخر رازی طور دیگه بیان کرده، همون مطلبه طور دیگه بیان کرد. اینطور میگه، میگه حرکت صعودی آب و نزولی آب دوتا با هم به سنجشون با حرکت نزولی زمین و صعودی نار. اون حرکت نزولی زمین رو با حرکت صعودی نار بینشون فاصله زیاده، حرکت صعودی آب با حرکت نزولی آب بینشون فاصله کمه. اون دو تا حرکت رو، یعنی صعودی و نزولی آب رو با هم ملاحظه کن. این دو تا حرکت دیگر رو، یعنی نزولی زمین و صعودی نار رو با هم ملاحظه کن، میبینی بین این دو حرکتی که یکیش نزولی زمینه یکیش صعودی ناره فاصله بیشتر از اون دو حرکتی است که در صعود و نزول آب. چون فاصله بیشتره پس بین دو حرکت آب قاعده خلاف نیست. شما یه دو حرکت نزولی صعودی دیگه داشتیم که اونها فاصله شون و خلافشون بیش از این دوتا بود، بیش از دوتا حرکت آب. پس بین دو حرکت آب قاعده خلاف نیست، زیرا که ما بالاتر از این خلاف رو بین حرکت نزولی زمین و صعودی نار دیدیم. توجه کنید چی رو درست کرد؟ این با اون عبارتی که من آورده فرق میکنه، واضح تر از من گفته. دو تا حرکت صعودی و نزولی آب و یه طرف گذاشته، دو تا حرکت صعودی و نزولی که صعودیش مال ناره نزولیش مال زمینی یه طرف یه گذاشته، گفته این حرکت صعودی و نزولی آب فاصله شون چقدره، اون حرکت نزولی و صعودی زمین و نار فاصله شون چقدره. مثلا فاصله اون نزولی و صعودی نار رو از بیشتر از نزولی صعودی ماه، و پس بین نزولی صعودی ما فاصله زیاد نیست، فاصله کمتر از اونه. چون کمتره پس بین دو حرکت آب قاعدتا خلاف نیست.
پس مقایسه بین خود دو حرکت آب برمیشه،
نه همین درست عمل داره میکنه. ببین مطلب حل بشه مرمولاجی اشکال نمی کنه. میگه دو تا حرکت آب نزولی صعودی هم، دو تا حرکت نار و ارض هم دو تایی با هم نزولی صعودی هم. اون نزولی صعودی فاصلش بیشتره یا این نزولی صعودی؟ این بیشتره. پس اون نزولی صعودی که در آب قایت الخلاف بینشون نیست، بین دو تا حرکت نزولی صعودی قایت الخلاف نیست. چون ما در جای دیگه حرکت نزولی صعودی یافتیم که خلافش بیشتره.
اون حرکت
داریم ببینید آیا دوتا آب بینشون قایت الخلاف هست یا نه. اگر قایت الخلاف بینشون دوتا حرکت آب اگر بینشون قایت الخلاف باشد، معنیش اینه که هیچ جا بیشتر فاصله بیشتر از این پیدا نخواهیم کرد. در آنجا ما در جدی هم فاصله بیشتر پیدا میکنیم. ببینید در صورت این دوتا آب، دوتا حرکت آب با هم تضاد دارن، دوتا آب نه دوتا حرکت آب، در صورت این دوتا حرکت آب با هم تضاد دارن که بینشون قایت الخلاف باشه، قایت الخلاف یعنی بالاترین فاصله صعود و نزول داشته باشه. نگاه میکنیم این نه بالاترین فاصله نداره، چون جای دیگه رفتیم دیدیم بالاترین فاصله رو نداره، پس این دیگه بالاترین فاصله نداره. خود دوتا آبو که نمیتونی با هم بسنجی، دوتا حرکت آبو با هم میسنجی یه فاصله ای دارن، خب این فاصله رو با کی میخواد بسنجید؟ متقار با خود دوتا یا با یه جا دیگه؟ باید با یه با دو تا حرکت نزولی سوی دیگه بسنجید. دو تا حرکت آب رو با هم سنجید دیگه فاصله بینشون هست. این فاصله که نمیتونه دیگه قایت و خلاف، باید با یه چیز دیگه بسنجید. ببینید اگر بالاترین فاصله بین دو حرکت آب بگید قایت و خلاف هست، اگه بالاترین فاصله بین دو حرکت آب نیست، یه جدیه بالاترین فاصلهش بده کردید، بگید دو حرکت آب قایت الخلاف نده. فخر رازی میگه من در جای دیگه فاصله بالاتری پیدا کردم، پس در دو تا آب، در دو تا حرکت آب فاصله کن، فاصله بالاترین نیست، بالاترین فاصله نیست، پس بین دو حرکت آب قایت الخلاف نده. یعنی فخر رازی حالا عبارت مرحوم لایتی نیا کنید مع تحلیلش، این معه تحلیل شیخ
نشید.
محیط در بالا، محیط منظور اینجا این از هوا، از هوا داریم بتوانید. اینجا محیط به معنی بلک هست، محیط معنی بالاست، آب داره از بالا میاد پایین، از فوق هوا به قولیشون بگید از محیط، مثلا از بالای آتش داریم، از توپ قمر داریم، از مقعر قمر داریم، محیط اونجا میدید. نه حتی از اونجا بیاد آب از اون بالا برشون بود. البته ایشون گفت فوق هوا، فوق هوا، فوق هوا اون ابر نداره، میاد برای هوا. حالا میخوام بگم از اون بالای بالاش هم بگید بیاد بزن، اصلا اونجا کسی نمیتونه ببرسش، اما ببره بالای آتش همونجا خوش میشه، اصلا خوش میشه، آتش خوش میشه. این معتلیل شیخ رو توجه کنید. فخر رازی حکمی را که شیخ به نفع تضاد کرده این چنین توضیح می کند، در حالی که خود شیخ همین حکم شد طوری توضیح کرده. این معتلیل رو توجه کنید به کجا خورد. فخر رازی حکم شیخ رو به نفع تضاد اینطوری توضیح کرده، در حالی که خود شیخ همین حکمش رو جوری دیگه تعریف کرده، جوری دیگه توضیح کرده. و این عجبه که فخر رازی داره کلام شیخ رو جوری دیگه توضیح میکنه، در حالی میگه کلام شیخ این است. خب کلام شیخ رو داری میگی و توضیح خود شیخ رو بیایی، در حالی که شیخ تعریف کرده ذالک الحکم، ذالک الحکم یعنی حکم به نفع تضاد، حکم به نفع تضاد رو اینطوری توضیح کرده. به اینکه این دو حرکت منتهاشون یکیست، این دو حرکت اگرچه مبدأشون متفاوته ولی منتهاشون یکیست. تحلیل کرده شیخ این حکم نفع تضاد رو به اینکه این دو حرکت متوجهن به یک طرف و یعنی به یک نهایت. این نهایت واحده حتف تفسیر است بر طرف ما، هر دو متوجهن به یک طرف یعنی هر دو متوجهن به یک منتها، پس منتها تضاد نداره. اگه منتها تضاد نداشت حرکت هم تضاد پیدا نمی کنه. این توجیه ابن سینا است، نه اونی که فخر رازی گفت. فلحق این نتیجه حرفای خبر. از حرفای خبر فهمیدیم که تضاد باید بین مبدأ و منتها برقرار باشد و مبدأیت و منتهایت هم با هم تضاد دارن، قایت الخلاف دارن، فرق نمی کنه حرکتتون مسافتش بیشترین مسافت باشه یا کمترین مسافت باشه، یه وجب باشه یا من از مرکز یا در محیط باشه، اون دیگه مهم نیست. مهمی نیست که این حرکت های متضاد چقدر استمرار داشته باشن، دنبال این که بالاترین فاصله رو داشته باشن تا بینشون قایت خلاف باشه نگردید، دنبال این نگردید. بین مبدعیت و منتهایت قایت خلاف درست کنید که هست دیگه، لازم نیست بین این مبدع و منتها و مسافت ملاحظه کنید که بگید حتما باید مسافت از زمین تا فلک نهم باشد تا بالاترین مسافت و قایت الخلاف حاصل شود. اصلا مسافت اینجا مطرح نیست، مبدعیت و منتهایت با هم باید تضاد داشته باشن. حالا چه حرکتتون یه وجب باشه مبدعیت و منتهایتش با هم تضاد دارن، چه حرکتتون در عرض علت فلج باشه مبدعیت و منتهایتش با هم تضاد دارن. این طول و قصر مسافت دخالت داره، چون اون قاعدت خلاف نمیسازه، خود مبدعیت و منتهایت با هم قاعدت خلاف دارن. فلحق اینه که قاعدت خلافی که معتبر در تضاده متحقق است در هر حرکتی که بر خط مستقیم باشد من احد طرفه الى الاخر، این تضاد دارد با حرکت دیگری که رجوع می کند از این آخر الى الاخر. هر حرکتی می خواد باشه، کوتاه باشه یا بلند باشه، اون قایت الخلافی که در تضاد معتبر در همه اینا هست. قایت الخلافی که معتبر است در تضاد متحقق است در هر حرکتی که بر خط مستقیم قرار می‌گیرد، از یک طرفش به طرف دیگر این حرکت تضاد دارد با حرکت دیگر که حرکت رجوع است، حرکت رجوع از اون طرف دوم الی طرف اول، از طرف اول آمده به طرف دوم، حالا رجوع می‌کنه، از دوم برمی‌گرده به اول. قایت الخلاف موجود بین مبدعیت و منتهایت هر دو حرکت، مبدع او با مبدع این تضاد داره، قایت الخلاف هم بینشون است، منتهای اونم با منتهای اون تضاد داره، قایت الخلاف هم بینشون است، خود دو ترکت هم تضاد داره، قایت الخلاف بینشون است. چون ما به مسافت کاری نداریم، ما به اون مبدعیت و منتهایت کار داریم، اونی که مبدع اینه منتهای اونه از هم تضاد داره، اونی که منتهای اینه مبدع اینه بازم با هم تضاد داره، بینشون قایت الخلاف هم هست. چون مبدعیت و منتهاییت با هم نمی‌سازن، نه مبدع خودش با منتهای خودش، این حرکت اول مبدعش منتهای حرکت دومه، و اون مبدعش با منتهای این نمی‌سازن، منتهای اونم با مبدع این نمی‌سازن. اون وقت مبدعهاشون رو نگاه کنید، مبدعهاشون با هم نمی‌سازن، چون مبدعی که منتهای دیگری است، منتهاشون هم نگاه کنید با هم نمیسازه، چون منتهایی که مبدع دیگری است، و این همه شون قایت الخلافی که معتبر هست وجود داره، پس تضاد هست. در قوس هم همینه، در قوس هم همینه، در قوس اگر تونستید، اگر تونستید مبدع و منتها رو یکی نکنید، منطبق نکنید، طبیعه ابن سینا مبدع و منتها رو در قوس منطبق کرد، گفت بالقوه منطبق هست، بالقوه منطبق هست، در مثل دائره گفت بالفعل منطبق هست، در قوس گفت بالقوه منطبق هست، در خط مستقیم گفت اصلا منطبق نیست. اگر شما تونستید تو قوس کاری بکنید که مبدع و منتها نه بالقوه منطبق باشن نه بالفعل منطبق باشن، همین حرف ما هست، تضاد ما قبول داریم. مشکل در قرص یه چیزیه بود، با اون بود که مبدع و منتها بالقوه بر هم منطبق می شدن، تو خط مستقیم مشکل نداره، مشکل قایت الخلاف نبود، اونجا ما قایت الخلاف رو می تونیسیم درست کنیم، ولی انطباق نمی زاشت. اینجا چون انطباق رو نداریم قایت الخلاف درست کنیم. بس ما منتهیت و منتهیت در جایی که بر هم منطبق بشند خواهی تو تضاد خواهی تو خلاف نمید، مبدا و منتهیت
دیمکتا
ممکنه بر هم منطبق بشند، ولی بس که مبدا و منتهیت هیچ
ممکنه
بر هم منطبق نمید، بله حتی در کده اون درست این دفعه بس ها بر هم منطبق بشند، به چه درد میخواهی؟ وقتی مبدا و منتهیت بر هم منطبق شدن بس ما منتهیت و منتهیت
منطبق
ما از وصف مبدعیت و منتهایت استفاده می کنیم، نه برای این که بگیم مبدعیت و منتهایت تضاد دارن، برای این که بگیم مبدع و منتها تضاد دارن. حالا اگه مبدع و منتها برای هم منطبق شدن، از این وصف به چه درد می خواهیم شما استفاده کنیم؟ شما از وصف مبدعیت و منتهایت استفاده می کنیم تا بین خود این دو وصف تضاد بندازید، این که روشن تضاد هست. شما استفاده میکنید که از بس مبدعیت و منتهایت تا بین مبدع و منتها تضاد بندازید، حالا اگر خود مبدع و منتها بر هم تطبیق کردن به چه درد میخوره شما از بس مبدعیت و منتهایت استفاده کنید؟
چون تضاد
بله تضاد حرکت وسیله اونه، ولی مبدا و منتهایی که بر هم متراکم این دو تا حرکت دیگه هم تضاد ممکنه داشته باشن، چون در مبدا و منتهاشون تضاد نیست، یعنی از طریق مبداییت و منتهاییت هم نتونستین تضادشون رو متوجه بشید. سبون کنه، این سبون کنه تاکید اون کل حرکته نه، قایت الخلاف در همه حرکت‌های مستقیمی که چنین باشد موجود است، چه خط قصیر باشد چه طویل باشد، چه از بالا به پایین باشد چه روی زمین باشد، این رفت و برگشت میخواد از بالا به پایین باشه که یکی بشه نزولی یکی بشه صعودی، یا نه روی زمین باشه یکی رفت بشه یکی برگشت. سواء کان این خط موضوع بین جهت بالا و پایین یا غیر بالا و پایین، بذارن این طرف اتاق و اون طرف اتاق، یعنی طرف راست چپ طرف قدام خط، خط اگر واصل باشه بین قدام و خلف، من از قدام برم به خلف دوباره از خلف برگردم به قدام، حرکت رفت و برگشت رو تصاف هست. اونی که تفتزنی گفت به خلاف سهل جهاد، اون هم داره خراب شد، حرفیشون هم داره خراب کن، رفت و برگشت باشه، میخواد از یمین به یسار و بالعکس باشه، از قدام به خلف و بالعکس باشه، یا از بالا به پایین و بالعکس باشه، که این سومی رو تفتازه می گفت، اولی دومی رو قبول نکرد. ما در اولی دومی هم قائل به تضاد هست و هازا غیر متحقق فی الحرکتین المذکورتین. حرکتین مذکورتین یعنی حرکت آب به سمت محل طبیعی، حرکت آب از بالا به سمت محل طبیعی خودش، حرکت آب از پایین به سمت محل طبیعی خودش، یعنی همون مثالی که ابن سینا درش نفی تضاد کرد و فخرالرازی در مباحث مشرقیه توجیهی کرد خلاف توجیهی که خود ابن سینا کرده بود، همینی که دستان خط قب گفتیم حرکت این مذکورات، این همین دات حرکتی که مال آب بود در چند خط قب گفتیم. حازا یعنی این قایت الخلافی که در تضاد معتبره در این دو حرکت مذکور موجود نیست. چرا؟ چون منتهاشون یکیه، دو حرکت مذکور منتهاشون یکیه. حالا قایت الخلاف نیست به اون بیانی که فخر گفت که قایت الخلاف رو نفی کرد، یا به بیانی که ابن سینا گفت، چون ما بیان فخر اینجا خیلی قبول نداریم، بیان ابن سینا برای ما مهمه، بیان ابن سینا بود که منتها و هم تضاد دارن، اصلا بر هم منطبقن، نه بینشون قایت الخلاف نیست، اصلا خلاف نیست که بر هم منطبق. خب مطلب تموم شد، من سعی کردم که بخونمش تمومش کنم، چون خیلی مطلب تقریبا سنگینی بود و تمومی شد. از ما اما ماردون مطلب بعدی که میتونی بزنیم خیلی جفت صدر شد.